آوا مووی تقدیم می کند.
عده ای از مردم باورشون نمیشه که شعبده باز میتونه طوری فریبشون بده که نتونن متوجه بشن. اما شعبده باز ها میتونن و انجامشم میدن. شیادها و تبهکارها همیشه این کار انجام میدن. اونا شعبده باز نیستن. متقلبن. به ما دروغ میگن، ما رو فریب میدن. فریب دادن مردم مشکلی نداره تا وقتی که با این کار بهشون یه درسی بدی تا به دانششون راجع به نحوه کار کرده دنیای واقعی افزوده بشه. مهم نیست که چقدر باهوش یا تحصیل کرده باشین، شما باز هم فریب خواهید خورد.
امشب رندی شگفت‌انگیز به چالش کشیده شده. تنها هنرمند دنیا که این چالش رو قبول کرده که ژاکت خودش رو در حالی که از پاهای خودش آویزون شده باز کنه. آیا آماده ای آقا؟ و حالا حرکات جادویی رندی شگفت‌انگیز رو با هم تماشا میکنیم. این شما و این رندی شگفت‌انگیز. It makes me glow so bright. It casts a spell, it rings a bell, the magic touch. Oh, when I feel your charm, it's like a foralarm.
سلام، امروز حالتون چطوره؟
خیلی خوبه، ممنون.
چیزی میتونم براتون بیارم؟
یه قهوه. خب بله، لطفا یه قهوه بیار.
تا یه دقیقه دیگه آماده میشه.
آقا قلبم دوباره به کار افتاد، این خوبه. همیشه نشونه خوبیه. میدونین من همیشه با افرادی که میگن قدرت روحی و روانی دارن در حال جنگن و من همیشه از این کلمه توی نقل قولام استفاده میکنم، یادتون باشه. و افرادی که پول مردم رو میدزدن و گولشون میزنن و اطلاعات غلط بهشون میدن و این چیزی که تمام عمرم رو صرف مبارزه باهاشون کردم و شعبده بازها راستگوترین افراد دنیا هم و اینجا فقط تعظیم میکنم. خسته نباشی.
خواهش میکنم.
جیمز رندی نویسندگی کتاب درمانگران ایمان و مشهور به کاراگاه مدعی‌های قدرت روحی و کارهای شگفت‌انگیز. خوش آمد میگیم به رندی شگفت‌انگیز.
اون اونجاست، رندی شگفت‌انگیز.
رندی، میشه به همون بگی کی هستی؟
رندی شگفت‌انگیزه، آره هستم. من در دوران کودکی توی یه خونه متحرک که به پدرم کمک کردم بسازه به دنیا اومدم. وقتی 7 سالم شد 11 ساله بودم. خیلی سریع بزرگ شدم. من یه شعبده بازم، جادوگر تردست، هیله‌گر، دروغگو و متقلب، شارلاتان و تقلبی.
شما استاد شعبده بازی هستین. برخی از مردم میگن شما بزرگترین هنرمند فرار از زمان هودینی بزرگ هستین.
رندی یه علاقه درونی و عمیق در مورد شعبده بازی داره و اون واقعا عاشق فریفتنه.
یه شعبده باز خوب باید مقداری هم کلاهبردار خوبی باشه. به نظرم باید یه جوری جزء دسته تبهکاران باشه، اما جرأت کافی نداشته باشه که یه بانک واقعی رو بزنه.
اون عاشق شعبده بازیه. کل عمرش رو صرف اجرا و شعبده بازی کرده. بنابراین خیلی رنجیده میشه وقتی کسی از این روش ها و حقه های تردستی واسه هر هدفی به جز سرگرمی استفاده کنه، مخصوصا وقتی که از شعبده بازی برای متقاعد کردن مردم در مورد وجود داشتن قدرت های ذهنی استفاده میشه.
امشب بر روی این صحنه شما مردی رو خواهید دید که ادعا داره میتونه اشیاء فیزیکی رو با قدرت ذهنش جا به جا کنه. شما در حال برگزاری تور در کشور برای فاش کردن حقه افراد دارای قدرت ذهن هستید.
بله درسته و فکر میکنم راه حلش خیلی ساده است. خب حالا چیزی که اینجا داریم تکای پلاستیک کوچیک و سبکی هستن که به طور ویژه مشخص خواهد کرد که آقای هایدریک در حال دمیدن بر روی مداد و ورق است.
جیمز آماده ام.
رندی میگه مردم توسط حقه بازی و فریب سرکیسه شدن و من به شما میخوام بگم که چه اتفاقی داره میفته و حتی فراتر از اون، این یه چالش عظیم خواهد بود برای ایجاد تغییر در مقیاس جهانی.
اگه چیزی هست و اگه واقعا چیزی در ماورای طبیعی وجود داره بیایید تا ببینیم که اون چیه. پس طرفی هم به درگیر حرفای کلیشه‌ای نشیم که جلوی روی ما قرار گرفته و بر روی دوش ماست. من همین الان بندازه 5-6 روز قرص خواب هوپیاپاتی خوردم، چرا روی من تاثیر نمیذاره؟
مردم میگن این ضررش چیه؟ چرا اینقدر بهش اهمیت میدین؟ بعدش جواب رندیو شنیدم که گفت باورهای اشتباه تا حد مرگ میتونن به شما آسیب برسونن.
جراحای انرژی درمانی و قدرت ذهنی با دست برهنه جراحی میکنن و ادعا میکنن تومور یا بافتای مضر رو بدون هیچ جای زخمی بیرون میاد.
کلکاش خیلی ساده است و شما میتونین اونو توی اسباب بازی فروشی به ارزش 75 سنت بخرین. حالا چیزی که مشاهده خواهید کرد عمل جراحی با دست خالیه.
هدفش این نیست که به شما بگه چیزی واقعی نیست. هدفش افزایش وسعت دید شماست تا شروع کنین به سوال کردن در مورد چیزایی جلوی روی شما رخ میده.
آنه این اشتماع آمد بیرون مراتو.
بعضی از مردم فکر میکنن که اون کوته بینه.
همیشه یه فرد خسته توی آیداهو یا آیووا یا هر جای دیگه توی خونه است که توسط فضایی رو بوده میشه و فضایی اونو با دقت زیاد آزمایشو بررسی میکنن و اونم لحظه شماره میکنه تا بره به برنامه اپرا و در موردش نقد و بررسی کنن.
حتما بابا نوئل و پری دندونم باور نداره.
من به بابا نوئل باور دارم.
اون یه داستان سرای بسیار عالیه و مانند هر داستان سرای خوب دیگه احتمالاً مقداری اطلاعات و جزئیات هم داره که ممکنه در صحنه‌های اصلی نشون نده.
به نظر من جالبه که مردی که تمام عمرشو صرف استفاده از ابزار فریفتن کرده بیاد و یه فریب واقعی رو برملا کنه. میدونین در مرکز زندگی اون مرد یه فریب وجود داره.
و خوش اومدید به برنامه برای گفتن حقیقت. بریم سراغ شرکت کننده های بعدی. یکی از این سه مرد مدعی است که توسط روحی باستانی تسخیر شده. شماره یک، اسم شما چیه؟
اسم من خوزه آلوارزه.
شماره دو؟
اسم من خوزه آلوارزه.
شماره سه؟
اسم من خوزه آلوارزه.
فقط یه نفر از این افراد خوزه آلوارزه واقعیه و اون همچنین قسم خورده که حقیقتو بگه.
من اولین بار خوزه آلوارز رو توی کتابخونه عمومی شهر فورت لادردیل ملاقات کردم و پیشنهاد دادم تا در مورد یکی از عکسایی که در حال نگاه کردن بهشون بود توضیح بدم. این یه گل واقعیه که روی کاک
نیست. آره؟
خیلی کوچیک هم هست. آه یکی رو ببین.
آره نگاه کن فوق‌العاده
است. آره.
چقدر قشنگه
برگاش.
ببین اینو، اینو برای تو کاشتم. و بعدش ما کل بعد از ظهر رو در مورد علاقه مشترکمون گپ زدیم. در زمینه اکتشافات فضایی
یادم میاد که به کتاب‌های در مورد تلسکوپ‌ها نگاه می‌کردیم و بهش گفتم که من خودم یکی تو خونه از این مدل‌ها دارم، مدل کوهستار.
بعدش هم رفتم پیش دوستام و بهشون گفتم که این مرد خارق‌العاده رو دیدم و امیدوارم دوباره هم بتونم ببینمش.
بعدش ما شب با یه سپایه رفتیم بیرون و ماهای مشتری رو دیدیم و همه چیزای دیگه. خیلی هیجان انگیز بود وقتی به کسی نشونش میدیم، مخصوصا اگه اون شخص بار اولش باشه.
من یه جورایی خیلی حیرت زده شده بودم و بهش گفتم بیشتر باید با تو وقت بگذرونم. میدونین وقتی برای اولین بار رندی رو دیدم نمیدونستم واقعا کیه.
خیلی خب در مورد فردا هیچ نمیخواد.
زمانی که برنده جایزه مک‌آرتور شد همراهش بودم.
آقای تماس گرفت و گفت ما از مؤسسه مک‌آرتور تماس میگیریم و به من گفت که برنده جایزه شدم و منم با حالت هوشمندانه جواب دادم که جالبه.
و بعد یه احساس واقعی از تأثیر فرهنگی اون بهم دست داد و کم کم بیشتر درگیر کارای اون شدم. من مجذوب تحقیقات رندی در زمینه ماوراءالطبیعه شده بودم و بعد اون از من خواست تا نقش یک کلاهبردار تقلبی رو که مرتبط با ارواح هم هست توی پروژه‌ای که با هم همکاری می‌کردیم بازی کنم.
پروژه فریب بزرگ کارلوس، اما حتی نتوانست کوچکترین اثری بگذارد.
این خانم نامش جیزی زایته، اون همچنین کسیه که بهش رمسا هم میگن، یک روح مرموز مذکر که 35,000 سال سن داره.
حالا باید بدونین که این افراد خودشون تسخیر شدن یا دارای الهام و پیغامی هن که ادعای برقراری ارتباط با ارواح مرده کهن رو دارن، نه تا برای چند سال پیش، نه از اینم حریص دارن.
درسته.
چی به اینطوری هم حرف میزنن؟
خدا خیر و برکتت بده دکتر پیپه.
خیلی خب میگم که امروز حالتون چطوره، در حالی که زمانو به وجود میارین.
خیلی مشهور بودن و سخنرانی های انجام میدادن با قیمت های سرسام‌آور.
اغلب مردم به این جلسات میان و مؤسسه رمسا هم تا 200,000 دلار برای هر جلسه درآمد کسب میکنه.
و شما هم اولین مهمون 35,000 ساله من هستید.
عجب بازی مزخرفی بود. واقعیتش راجبش یک کلمه فنی هم نمیشه گفت. آره مزخرف خوبه.
چیزی که واقعا اون خانم هست چیزیه که شامل فعالیت‌های عصر جدید میشه.
خیلی از مردم باور دارن که این چیزی کاملا درسته، چون چیزی رو تو تلویزیون میبینن و میگن وای خدای من، حتما این خبرنگاران درستی و صحتش رو چک کردن پس درسته.
یه ضربه روحی از زندگی قبلی بعضی وقتا به نظر به نحوی وارد زمان حال میشه.
ما در حالتی قرار گرفتیم که باور کنیم چیزهای شبیه به مستندات که صحت و اساسی ندارن در واقع این حقیقتن، وگرنه مانند مستندات حقیقی ارائه نمیشدن. سلام.
ماجرای کارلوس دورکین زمانی شروع شد که از برنامه 60 دقیقه از استرالیا با رندی تماس گرفتن و می‌خواستن ثابت کنن تسخیر شدن و ارتباط با ارواح حق بازیه. توی اون تماس تلفنی رندی بهشون گفت که شما نمیتونید ثابت کنید شخصی که میگه توسط یه روح 4000 ساله تسخیر شده داره دروغ میگه. چیزی که رندی بهشون گفت این بود که ما نیاز داریم یکی برای خودمون خلق کنیم.
نام اون کارلوسه و احتمالا شما اونو در تلویزیون دیدید یا در مطبوعات راجبش شنیدید. کارلوس در زمینه پر رمز و راز ارتباط با ارواح کار میکنه.
کارلوس اگه بهش ایمان داشته باشین یه فرستاده روحانیه که در واقع بدن این هنرمند پورتوریکوی 19 ساله خوزه آلوارز رو تسخیر کرده.
حقه کارلوس برای این بود که نشون بده رسانه چطور گول میخوره. بیشتر این شیرینکاری ها هرچند اندازه کافی جالب بودن، اما زیادم به ساعت موضوع نمیپرداختن. خب، یکی از اولین کارهایی که برای معرفی کارلوس به عموم کردیم این بود که مدارک جعلی رسانه ای ساختیم که به رسانه های استرالیا تحویل دادیم.
هی، این دیگه چه کوفتیه؟
ما روزنامه‌ها و مجلاتی رو از خودمون ساختیم که هیچ وقت وجود خارجی نداشتن. همشون جعلی و خیالی بودن و همشون خبر ورود کارلوس بزرگ در محافل شکوهمند و عظیمی که اصلا هیچ وقت وجود نداشتن گزارش کرده بودن. برای هیچ کس درون این رسانه‌ها هیچگاه به خودش زحمت نداد تا جزئیات یکی از این مدارک رو چک کنه. میتونستن حتی تلفن رو بردارن و حداقل یکیشون رو چک کنن تا بفهمن که کلک خوردن.
الو؟
اما این اتفاق نیفتاد.
مردی که در ایالات متحده نامی برای خود به هم زده اکنون در استرالیا معروف شده. خوزه لوی آلوارز یک ارتباط برقرار کننده با ارواح که 19 سالشه.
پس از 60 ساعت از ورودمون حدوداً 8 حضور در شبکه‌های رسانه‌های بزرگ با سرتیتر روزنامه‌ای داشتیم. تقریباً همه توی استرالیا از حضور کارلوس خبر داشتن.
کهکشانی خواهد بود در طبیعت.
راستش همه اون کارا را بدون هیچ فکر کردنی انجام میدادم. در غیر این صورت اصلا نمیتونستم.
یک شنبه گذشته سالن اپرای سیدنی با جمعیتی 500 نفری پر شده بود که به حرفهای کارلوس گوش میدادن و سپس سوالهای خودشون رو میپرسیدن که از طریق دستیارانش به اون گفته میشد.
کریستال ها فسیل هایی هستند از موجوداتی بسیار کهن.
مطمئن نمون داره قدرت ذهنی روحیه، یه نوع انرژی که احساس میکنم از سمت اون منتشر میشه.
به نظرم عالی بود، خیلی درونی بود.
آیا حرفاشو باور میکنی؟
آره حتما.
یک شنبه بعد برنامه 60 دقیقه استرالیا جعلی بودن کل ماجرا رو منتشر.
اون خودشو به عنوان فردی از ماوراءطبیعه معرفی کرد که کارهای خارق‌العاده‌ای میکنه و عده کثیری اونو باور کردن. اون یه ستاره شد و در واقع تمام اون چیزی جز یه حقه ماهرانه نبود.
مهمترین حقیقت راجع به کارلوس اینه که اصلا کارلوسی وجود نداشته. این آموزه واقعی کارلوسه. اما این کار حتی کوچکترین ضربه هم به این ماجرا وارد نکرد که کارلوس چه حیله‌گریه.
من کارلوسم.
هرچند فقط یه سال یا کمی کمتر از این اتفاق تو استرالیا خوزه آلوارز رو دیده بودم. من خیلی از تأثیری که این ماجرا بر روی رابطه ما داشت خوشحال بودم، چون این کار رابطه ما رو قوی کرد. بعد از این پروژه بود که یه جورایی احساس کردیم به هم دیگه تعلق داریم.
راندل جیمز هامیلتون زوینگ، متولد 1928 در تورنتوی کانادا.
به نظرم در سنین کودکی بود که متوجه شدم احساساتم با اطرافیانم متفاوته و تقریبا برام ثابت شده بود که خوشایند دیگران نیست. همچنین همیشه مقداری احساس فرد خارج از گروه بودن رو داشتم. پدرم فقط دو بار واقعا توی زندگی با من حرف زد. منو صدا زد و گوشه نشستیم و شروع به گفتگو کردیم. دو بار این کار رو انجام دادیم و من هر دو بار غافلگیر شدم. من تحصیلات خوبی به شیوه خودم داشتم و سیستم آموزشی تورنتو کانادا توی دوره ابتدایی به من آزادی عمل میداد و فقط برای امتحانات توی مدرسه حاضر می شدم. آزاد بودم تا توی تورنتو بچرخم و توی خیابون کویز سالن سینمای کازینو رو پیدا کردم و تبلیغ شوی بلکستون رو اونجا دیدم. قبل از اون توی زندگیم یه شعبده باز ندیده بودم. هری بلکستون قدم بر روی صحنه گذاشت و کارهای شگفت‌انگیز انجام داد که من حتی توی رویاهام نمیتونستم تصور کنم. خانم جوان رو از کنار صحنه به جلو آورد و اونو به حالت خلسه برد و گفت: شاهزاده استرا، برخیز. اون در هوا شناور شد و من با دقت نگاه کردم، ولی نمیتونستم هیچ وسیله‌ای رو ببینم که اون بهش متصل باشه تا باش توی هوا شناور باشه و حرکت کنه. واقعا فوق‌العاده بود، میخکوب شده بودم. چطور اون مرد این کار رو انجام میده؟ اون لحظه بود که تعیین کردم میخوام که شعبده باز حرفه‌ایشم. بنابراین در 17 سالگی بود که تصمیم گرفتم از دبیرستان فارغ التحصیل نشم و خونه رو ترک کردم و به کارناوال پیوستم و هیچ وقت به خونه بر نگشتم.
آیا ممکنه که من چیزی اونجا کشیده باشم از قبل؟ میخواید یه نگاه بندازید؟ یه نگاه دیگه بندازید. نگاه کنید، چیزی به جز چند تیکه گچ خورد شده نیست. قبل از اینکه صفحات رو باز کنید، کلمه ای که توی کتاب بهش نگاه کردی چی بود؟ میشه به من بگی چی بود؟
مکرل.
من اون زمان کارهایی مثل چیزی که بهش خوندن ذهن گفته میشه انجام میدادم، یه جورای حقای روانشناسانه.
این در تمام این مدت دست شما بود، درسته؟
بله درست.
میشه بازش کنید تا ببینیم که ارواح چه پیامی برای ما فرستادند؟ بهش نگید چطور این کار انجام شده.
زمانی که اولین بار خودم رو به عنوان یه شعبده باز معرفی کردم، همیشه به تماشاچیانم میگفتم اسم خیر، اسم من رندالف بزرگه، من یه دروغگو و متقلب و یه شارلاتان هستم. بی وقفه بهتون دروغ خواهم گفت، اما فقط برای سرگرم شدن، و این دروغ ها ممکن نیست که از حقیقت قابل تشخیص باشن.
رندی اون احساسو داشت که سعی کنه از خود زندگیم بزرگتر باشه. راحت ترین راه برای بزرگتر بودن از خود واقعی اینه که دروغ بگی.
آقای زوینگ میتواند ذهن را بخواند. آیا آنطور که خود میگوید توانسته احساسات تلپاتی و روشنبینی را با هم ترکیب کند؟ آقای زوینگ گفته است که اولین بار در سن 9 سالگی متوجه شده که مجذوب ادراک حسی مضاعف شده است.
21 سالم بود که اسمم بر سر زبون ها افتاد و برای من خوب بود. منو به یه درجه بالاتر از قبل برده بود، اما همچنین مذراتی هم داشت. مردم منو توی خیابون یا بیرون میشناختن و ازم سوالات شخصی میپرسیدن، مثلا در مورد خانواده و این چیزا که فکر میکردن میتونم پاسخ بدم و حتی گاهی به هم پول پیشنهاد میدادن تا پیشبینی کنم که آیا شوهری که دخترشون انتخاب کرده براشون مناسب هست یا نه. این یه جورای مخمصه‌ای بود که از اجراهام به وجود اومده بود و میگفتم که آیا مردم واقعا این خزعبلات و مزخرفات رو باور میکنن.
کار با ذهن ها میتونه یه معامله با شیطان باشه. این یه احساس بسیار وسوسه کننده است برای کسی که میتونه با این قدرت شما رو کنترل کنه و با مغزتون بازی کنه. حس وسوسه کننده ایه.
بعد شما باید تصمیم خودتون رو بگیرین که آیا شما از اون دست افراد هستین که به چشم طرف نگاه میکنین و با اینکه هیچی از آینده فرد مقابل نمیدونین، آماده این چیزایی بهش بگین که کاملا غیر واقعیه و حتی ممکنه بهش آسیب بزنه، اونم فقط به خاطر اینکه ازش پول بگیرین. شما این نوع قدرت و تأثیرگذاری رو به عنوان یه شعبده باز ندارین، بلکه زمانی اونو دارین که شعبده باز بودن خودتون رو منکر بشین.
اون موج قدرت رو میشناسم که وقتی احساسش میکنی که یه حقه ساده رو اجرا میکنی تا شخصی رو وادار کنی به فکر کردن به این که قدرتهایی داری که در حقیقت نداری. و فکر میکنم که خیلی به نفع دنیا شد وقتی رندی اون قدرت رو احساس کرد و سپس اونو پس زد و از احساس این قدرت بود که یه خشم بیرون اومد.
اوری گلر او شعبرد باز بودن خود را انکار می کند.
الان می خوام بهتون اوریگله رو معرفی کنم. برخی از اون به عنوان شعبرد باز یاد می کنن، ولی قطعا اون یه شومنه و اجراهای زیادی سر تا سر آمریکا داشته. خانم ها و آقایان، اوریگلر.
گفتم که اسمش اوریگلره. اون اسم برام هیچ معنایی نداشت. اون توجه بخش تحقیقات مؤسسه استنفورد رو به خودش جلب کرده بود و دانشمندهای اونجا تقریبا کاملا متقاعد شده بودن که اون قدرت‌های ذهنی روحی داره.
کاری که من میکنم تلپاتیه. همونطور که همه میدونن تلپاتی دریافت افکار و انتقال افکار رو شامل میشه و من قدرت دیگه هم دارم که مطالعه کردم و گویا بهش میگن سایکوکینسیس، که یعنی تکان دادن یا خم کردن یا شکستن اشیا. احساس میکنی که داره میشکنه؟ من که حسش میکنم. ببینید چقدر راحت داره خم میشه؟ ببینید انگار داره شبیه پلاستیک میشه. داره میشکنه، داره میشکنه. میتونین ببینینش؟ این خیلی...
در سال 1972 یه تماس از سرهنگ آستین کیلر از بخش وزارت دفاع دریافت کردم. سرهنگ رئیس بخش سازمان تحقیقات پروژه های پیشرفته بود. گفت میتونی سری بری به سازمان استنفورد، چون که یکی از این افراد مدعی قدرت ذهنی اونجاست و اگه تونست واقعا حرفش رو ثابت کنه که ما باید سری وارد عمل بشیم، چون الان روسا یه پروژه عظیم دارن اجرا میکنن که اسمش هست جنگ افزارهای ذهنی.
این فیلم نشون دهنده 5 هفته تحقیقات در مؤسسه استنفورد بر روی اوریگلره. اینجا ما یه آزمایش با 2 سطحی از مخفیکاری انجام میدیم که شخصی شیئی رو به صورت تصادفی در یکی از این قوطی‌های آلومینیومی قرار داده. و حالا گلر باید تعیین کنه که در کدوم یک از این قوطی‌ها گلوله فلزی قرار گرفته.
خب تارگ و پوتاف 2 دانشمندی بودن که در اون زمان توی اون بخش مسئول بودن و آدم‌های جالبی بودن. اول از همه تارگ از نظر قانونی نابینا بود و یکی از مسئولین مشاهده‌گر بود. جالب بود.
و حالا انتخابش رو انجام میده و توپ فلزی رو پیدا میکنه.
اون همشونو گول زده بود. خیلی فوق‌العاده بود. و فکر میکردن که جایزه نوبل در انتظارشونه. چون اگه واقعا کشف کنید که قدرت‌های فرابشری وجود دارن، حتما یکی دوتا نوبل براتون به همراه میاره.
در این آزمایش گلر درست حدس زده که چه عددی روی تاس قرار گرفته، که اون عدد شماره 4 بود.
وقتی من گزارشمو به دولت دادم که گلر یه شیاد به تمام معناست، بعد تارگ و پوتاف متوجه شدن که قرار نیست هیچ پولی از دست دولت بهشون برسه، پس اونا گلر رو به یه تور سراسری بردن که به روش خصوصی پول بسازه تا به تحقیقاتشون ادامه بدن.
من خیلی از مقالات مربوط به آزمایشات اونو خوندم، از مؤسسه استنفورد و از بخش تحقیقات علمی روزنامه نیویورک تایمز، و اسم این شخص که شهرت زیادی پیدا کرده اوریگلره و امیدوارم که امشب چیزای مهیج و جالبی ازش ببینیم. لطفاً خوش آمد بگین به اوریگلر.
جانی کارسون مرد زمان خودش بود. تمام مردم برنامه‌اش از شبکه NBC نگاه می‌کردن. و از اونجایی که خودم بارها مهمان برنامه‌اش بودم، ازم خواستن که اگه میتونم بیام کالیفرنیا تا اون شب توی برنامه باشم. و منم گفتم خب خیلی دیر انجام دادین. اما به جاش با مدیر صحنه حرف میزنم و بهش میگم که چطوری صحنه رو آماده کنه که اگه ادعای گلر صد داشته باشه میتونه از پسش بر بیاد، ولی اگه متقلب باشه نمیتونه از پس این آزمایش و تست بر بیاد.
هنوز حالت خوب نشده؟
نه.
میخوای سوال بپرسم مرکز ایالت داکوتای جنوبی کجاست؟ نه دست ندارم که بهت فشار بیارم.
خیلی خب بذار ببینم.
بهشون گفتم حالا میخوام که ظرفای آلومینیومی رو با سیمان سنگین کنین و با چسب پلاستیکی بچسبونین. اونها رو به سینی نچسبونین، فقط ته قوطی ها رو سنگین کنین و بذارین خوب خوش بشه و وقتی روی سینی گذاشته بشن دیگه تکون نمیخورن. گفتم به خاطر اینکه اون این حقه قوطی های خالی فیلمو با تکون دادن سینی انجام میده و نگاه میکنه ببینه کدومش به شکل دیگه ای تکون میخوره.
اول میخوام اونایی که آب ندارن رو حذف کنم
بدون دست دادن بهشونو.
خیلی مشکوکه. من کارم با تو به مشکل خورده.
نه ما با قصد ندارم اینطوری باشه. واقعا
فقط به نگاه کردن ادامه بده. بذار یه مقدار استراحت کنم باشه؟
باشه.
اونا در حقیقت مجبور شدن تا برنامه رو 20 دقیقه قطع کنن تا اون فکر کنه ببینه که حالا باید چیکار کنه، و بعد از یه آگهی بازرگانی خیلی طولانی دوباره برگشتن.
ما برگشتیم رو آنتن. آری داشتی میگفتی که امشب چی شده؟ احساس قدرت نمی کنی؟
نه احساس قدرت نمی کنم.
گلر مجبور شد بی خیال شه. یه شکست بزرگ بود براش، یه شکست واقعی، به خاطر اینه که دستیاران کارسون از دستورالعمل‌هایی که بهشون داده بودم پیروی کردن.
ناامید نشین.
نشدم. خوبه؟
فکر میکردیم که دیگه آینده‌ای برای اون وجود نداره. اشتباه میکردیم. واقعا خیلی خیلی در اشتباه بودیم.
Try to make a boy scout knot. Pretty heave on it now.
There we are.
That doesn't feel very tight. Put another knot on top of that, would you please? Just one more to make sure. I don't want it to fall off around my ankle.
نمیخوام از دور قوزک پام در بیاد. من که چیکارت کردم؟ چرا انقدر ازم متنفری؟ حالا میخوام ببینم که میتونم تنمو باز کنم. میشه لطف کنی زبونو با ساعتت بگیری؟
حتماً.
همینطور. البته خودم هم ساعت دارم. هی منم یه ساعت دارم و 2.5 ثانیه طول کشید. فکر کنم حالا لیاقت تشویق دارم.
یکی از بزرگترین قهرمانان رندی هری هودینی بزرگه. و زندگی هودینی خیلی شبیه به زندگی خود رندیه که کارشون با شعبده‌های بزرگ آغاز کردن و با شعبده‌های فرار از مرگ و اجراهای عالی و روشنگر و بدور از خرافه هر دو زندگی خودشون رو صرف نجات مردم از دست کلاهبردارا کردن.
Well, the thought naturally occurred to me that I could base a good deal of my life on Harry Houdini and his adventures, perhaps do some of the things that he had done and perhaps even improve on them.
Open sesame.
Oh, wait a minute. خواب ایده این کار یه جورایی به صورت طبیعی توی ذهنم شکل گرفت که بنیان زندگی ما بر روی کارهای هودینی ها بسازم و شاید یه سری حقوق و کاراشو منم بتونم انجام بدم و شاید بتونم از جاش تا بهتر انجام بدم.
بگو باز شو قفل رمز.
باز شو قفل رمز دار.
آه داره باز
میشه. آه داره میچرخه.
بله در بازه.
میخواستم رکوردهای هودینی رو بشکنم. میخواستم زمانی بیشتر از هودینی توی تابوت آهنی بمونم و از کتهای دستبسته سریعتر از اون بیرون بیام و یا از زنجیرها و پابندها و دستبندها سریعتر خلاص بشم. همیشه میگفتم اگه اون تونسته منم میتونم انجام بدم.
هیچ کاری نبود که اون نتونه انجامش بده یا اینکه حداقل نتونه تظاهر کنه انجامش میده.
زمان داره همچنان میگذره و اون داره یه رکورد جهانی رو ثبت میکنه.
در بعضی مواقع میشد که با یه طلب 100 متری خودم روی صحنه به صندلی میبستم. فقط آرزو میکردم که سالن آتیش نگیره، چون امکانش خیلیه که همه بذارن برن و تو بمونی و کباب بشی. اما توی بعضی دیگه از کارها مانند آویزون شدن بالای آبشار نیاگارا و فرار از یک کت دست بسته توی دمای منفی 20 درجه آدم یه مقدار حواسش بیشتر جمع میشه.
پس از توهم و جادو استفاده کنیم. اگه بتونی کله خودتو قطع کنی هم میتونه ترسناک باشه و هم جالب، اما باید به دست یه حرفه‌ای اجرا میشد. پس باید میرفتیم سراغ بهترین آدم و رندی اون زمان بهترین بود.
من قبلش هیچ وقت اسم آلیس کوپر به گوشم نخورده بود و فکر کردم یه خانوم باشه. میبینین چقدر احمق بودم؟ فکر میکردم یه خانومه. بعدش دیدم که بابا یه دیوونه واقعیه.
اون کم کم تبدیل به یه اسطوره فرهنگ پاپ شد و همه یه چیزای دیگه تا حضورش تو برنامه روزهای خوش.
اسم خیلی آقایون، من رندی شگفت‌انگیزم.
هی رندی شگفت‌انگیز،
واقعا نجاتمون دادی، ممنون.
شوخیت گرفته؟
آره.
بعدا میبینمت.
آره جای نریا.
این کار رو این شو و اجلاس و این بخش از کارهای من بود که بر پایه کارهای قبلی هودینی بنا شده بود که بتونست بهم خیلی کمک کنه. این در واقع کمی بیشتر از 50 سال قبل توسط هری هودینی بزرگ مرحوم به وجود اومده. از من خواسته شد یه برنامه برای یادبود هری هودینی اجرا کنم. من قراره تمام بدنم و داخل این محفظه جا بدم و مقداری آب از اون خارج خواهد شد و بعد دوباره مقداری آب درونش ریخته میشه تا کاملا پر بشه و بعد درش قفل میشه. قرار بود که تردستی بشکشی رو انجام بدم. این تمرینشه که شاید حدود 20 دقیقه قبل از اجرای اصلی بود. سعی کردم تا شعبده بازی رو اجرا کنم، اما نمیتونستم از اون بشکه شیر بیام بیرون. یه قطعه گیل کرده بود و صدای ترک خوردن شنیدم. بعد معلوم شد که چند تا از مهرهای بدن خودم بوده.
I had to perform the escape. I couldn't get out of the milk can. Something had jammed and I heard a crackling noise.
و دردش میشه گفت یه جورایی خیلی کم بود. توی درد سر جدی افتاده بودم. من میدونستم که اگه وحشت کنم میمیرم. خب همش همین بود. نباید وحشت کرد. فقط باید خودم رو توی آب رها میکردم و تا حدی توی درد سر افتاده بودم. در نهایت شنیدم که دارن قفل دریچه رو باز میکنن و منم سریع از آب پریدم بیرون. اگه به دادم نمیرسیدن ممکن بود بمیرم. من نجات پیدا کرده بودم و از اون موقعیت وحشتناک تونستم جون سالم به در ببرم.
خانم ها و آقایون، خوش آمد بگیم به رندی شگفت‌انگیز.
از بیمارستان برگشتم و در آخر اون ویژه برنامه با یه تخت چرخدار بیمارستانی رفتم رو صحنه.
من همین الان از بیمارستان دارم میام و بهم گفتن که ترک خوردگی دو جانبه تو ستون فقراتم دارم و این کاری نیست که بهتون توصیه کنم برای تفریح انجام بدین.
برام فاجعه بزرگی نبود. و به نقطه ای از کارم رسیده بودم که به خودم گفتم شاید زمان اون رسیده که از این شغل خداحافظی کنم.
یادم میاد که به هم میگفت یه زمانی میرسه که دیگه کسی نمیخواد یه پیرمرد کوچولو رو ببینه که از یه قوطی میاد بیرون.
شنیدم که این قرار آخرین تردستی فرار شما باشه، درسته؟
بله، آخرین فرار از کت دستبسته من خواهد بود و شاید کارهایی مثل فرار از زندان و این تردستی های کوچیک دیگر رو ادامه بدم.
مگه چند سالتونه؟
55 سالمه و فکر کنم وقت بیرون رفتن از این کار
باشه. دیگه دست کسی رو نمی کنه.
فکر کنم این کار بهش این فرصت رو داد تا روی چیزی تمرکز کنه که خودش اون رو هدف بهتر و بزرگتر قلمداد می کرد.
به نام عیسی مسیح، هر کسی که بیماری های استخوانی، مشکلات کمر و یا ستون فقرات داره رو بیارید اینجا، این پایین. تا به حال همچین چیزی رو احساس کرده بودید؟ مثل یه آتیش مایع و گرمه که داره تو کل این ساختمان جریان پیدا میکنه.
آه ممنونم عیسی مسیح.
آه خدایا بذارین بره، این قدرت روح القدسه.
فی دهی 80 مجلس درمان با ایمان خیلی باب شده بود، تقریبا همه جای دنیا وجود داشت.
خدایا پای او را شفا بده، بگذار تا ستون فقراتش بهبود یابد. داره به نام عیسی مسیح شفا پیدا میکنه.
تحقیق و بررسی انجام دادم و به دیدن کلی از این اجراها رفتم، همون مراسم های خیمه ای، و دیدم که هیچ وقت درمان یا شفای رخ نمیده، ولی خیلی مجذوب کارهای شخصی پیتر پاپ آف شده بودم.
افشای ماجرای پاپ آف. سلام پیتر، صدای منو میشنوی؟
شما سرطان داخل شکمتون داری؟ آماده این که خداوند اون سرطان داخل شکمتون رو بسوزونه؟
شخصی مانند کشیش پیتر پاپ آف شخصی بسیار خطرناک بود. به نظر من شخصی بسیار حیله‌گر و عوضی بود، چون ایمان مردم رو میگرفت و امنیت و آرامش از اونا سلب میکرد و حتی گاهی آسیب فیزیکی بهشون میزد، چون متقاعدشون میکرد که دیگه پیش دکتر نرن و مسیح اونا رو شفا میده. کاملا داشت با اعتقادات مردم بازی میکرد و این کار کلاهبرداری بود.
اگر الان قرص دارو همراه دارین، برای نشانه ای از ایمان سرشار شما، از شما میخوام که همشون رو پرت کنین توی راهروها. شماهایی که توی طبقه بالا نشستین، همشون رو بریزین پایین.
بله، شخصی مثل پاپ آف بود که به گرد همایی کلیسایی و دینی میرفت و انگار میتونه صدای خدا رو بشنوه. انگار همه چیزی در مورد مردم میدونست، حتی نوع لباسشون رو. یه نفر صدا میزد و همه رو تحت تاثیر قرار میداد.
تو جان هستی؟ شماره 3784 خیابون آرچبول. خداوند داره اون لخته های خونو از رکهاش میشوره و از شاهرگاش پاک میکنه. عیسی مسیح تو رو شفا داد.
به نظر میرسید که داره از حقای تأثیر روانی استفاده میکنه. ما فقط میخواستیم بفهمیم از کجا اطلاعات مردم رو به دست میاره.
رندی داشت میامد به شهر و گفت میخوای به دیدن اجرای این مبلغ مسیحی پیتر پاپ پاف بریم، که خیلی هم معروف و شناخته شده است و اتفاقا الان توی شهره و قرار شفا دادن ها و احیا کردن هاشو هم اجرا کنه و هزاران نفرم میان.
اینجا روبی هریس داریم؟
پس با رندی رفتم، هزاران نفر از مردم اونجا بود.
عجله کن روبی، داره میاد.
همشون باور داشتن که این شخص میتونه با خدا ارتباط برقرار کنه و میتونه واقعا شفاشون بده.
آره شفا گرفتم.
خب حالا گوش کنیم، میخوام بگم مشکل این خانم چیه، ولی نمیخوام با صدای بلند به همه اعلام بکنم، چون رازه و اون به ما اعتماد کرد که اعلام نکنه.
And I realized at that moment something big's going on.
درست در اون لحظه بود که متوجه شدم داستان بزرگی در جریانه، خیلی بزرگتر از تصور من.
خدا قراره همشون رو الان برات از بین ببره. همین خودشه.
باید اینو بهتون بگم که تجربه بسیار فوق‌العاده‌ای بود. به خاطر فوران احساسشون به همراه گریه و زاری و از خود بی خود شدنشون.
یا عیسی مسیح! شفایات جلب می‌کنه
و کل این انرژی که در فضا وجود داشت بالاخره روی شما هم تاثیر میذاره. حتی اگه معتقد نباشین و شکاک باشین، واقعا یه تأثیری روی شما میذاره.
خدایا شکرت. پاشو برو رو پاهات، راه برو. اگه دردی احساس نمی‌کنی، راه برو.
که دردی ندارم.
آره، منم که دردی نداری. خدایا شکر نگاش کنی، داره راه میره، داره راه میره، خدا را شکرت. خب اینم بشکنم دیگه، خیالت راحت شه.
بعد از مدتی نشسته بودم اونجا و احساسات درونم برانگیخته شده بود. ناگهان پاپاپ گفت که حالا افرادی رو نیاز دارم تا بیان و پول جمع کنن. در واقع 15 تا صد بود و منم باید با یکی از اونا پول جمع میکردم.
خداوند حالا داره اون قده تیروئیدت رو لمس میکنه.
مردمم داشتن بیوقفه 5، 10 و 20 دلاری میریختن، چون تحت تاثیر یکی از حرفای خود پاپاپ بودن که میگفت هر چی بدی 10 برابر به جاش میگیری. خب حالا اگه یه دونه یه دلاری بندازی به جاش 10 دلار پس میگیری، اگه 100 دلار بندازی کلی پول به جاش پس میگیری.
آره همینه، همینه. تو ای روح خبیث و ناپاک ناشنوایی، به نام مسیح دستانت رو از این خانم بکش. خداوندا بگذار این گوش ها بشنوند.
بیشتر نزدیک شدم و متوجه یه چیزی توی گوشش شدم. یه وسیله توی سوراخ گوشش بود، یه قطعه کوچیک پلاستیکی غیر قابل تشخیص. اومدم و به رندی گفتم.
گفتم یعنی چی؟ گفت یه سمک شنوایی خاص توی گوش چپش داره. خب حالا مردی که خودش ناشنوا شفا میده، چرا خودش شفا پیدا نمیکنه که سمک تو گوشش؟
خب حالا صدام چطوریه؟
بلند.
بلنده؟
آره.
بعد از اون متوجه شدم که الان دیگه به کمک‌های فنی نیاز داریم. پس منم با استخدام یک کارگاه خصوصی به نام الک جیسون از کمکش بهره گرفتم.
صبر کن و حالا اکشن.
یه روز رندی با هم تماس گرفت و گفت که گویا پیتر پاپ آف داره از ارتباطات رادیویی استفاده میکنه، ولی نمیتونستن بفهمن چطور و از کجا، و میخواستن بدونن آیا من میتونم فرکانسش رو شنود یا شناسایی کنم. گفتم که نمیتونم 100% تضمین کنم، حتی کمتر از 50% و شاید 25%.
میدونستیم که پاپ آف همراه خودش کمک داره که خودش بهش میگفت سرویس و توی سان فرانسیسکو اجرا داشت.
آیا شما از ستاد پاپاف حمایت مالی هم میکنین؟
تا آخرین پولی که دارم.
چه چیزی شما رو اینجا کشونده؟
من برای دیدن یه معجزه یا شفای فیزیکی اینجا.
روز برگزاری برنامه من به عنوان یه مأمور امنیتی لباس یونیفرم پوشیدم. نشان، پیراهن فرم، بی سیم، کلید، همه چیز. من مأمور نیستم، فقط شبیه یکیشون لباس پوشیدم چون جزء نقشه.
منم با گریم و استتار به عنوان آدام جرسین وارد سالن شدم. اگه اون دو کلمه رو کنار هم بذارین و حروف از نو بچینین، اسم خودم میشه جیمز رندی.
منم به راه رو پایینی رفتم و وسایلمو که مخفی کرده بودم اونجا نصب کردم. جستجوگر من در حال بررسی امواج بود برای پیدا کردن فرکانس‌های تازه، هر چیزی که جدید باشه و جز و امواج معمولی و ثابت محیط نباشه.
آماده بشین، آماده بشین.
روی جستجوگر یه چراغ روشن شد که نشون میداد یه فرکانسی هست. دستگاه روی اون فرکانس ثابت شده بود و چیزایی شنیدم که الان که بیشتر بهش فکر میکنم انگار صدای پای کسی بود، صدای کفش پشت بلندی که روی یه سطح محکم در حال راه رفتن.
چه تعداد از شما فکر میکنی که الان زمان مناسبیه تا حمد خداوند رو بگی؟
بعد شنیدم که کسی داره به میکروفون نزدیک و نزدیکتر میشه و یه صدای زنانه گفت سلام پیتی.
سلام پیتی، صدامو میشنوی؟ اگه نمیشنبی تو درد سر افتادی؟
خودشه، داشتن از یه فرکانس رادیویی استفاده میکردن و منم پیداش کردم.
به نام عیسی مسیح.
جودی دین. جودی دین.
جودی اینجاست؟
آره.
جودی دین. جودی دین.
نه، قرار سمت راست تو باشه.
اومدش
اون ساکن خیابون 4267 مصر سور.
خیابون 4267 مصر سور. میتونم ببینم که فرشتگان خداوند الان بالای یه خونه میچرخن. روزا
کامیر.
ما اینجا کامیر داریم. تو کلی دارو مصرف میکنی؟
نمشب با پسرش کیپر اومده که تو سینش یه قده داره.
یه دقیقه سکن، کیپر کیه؟ یه قده توی سینش داره، درسته؟ میخوای که خداوند اون قدر رو بسوزونه و از بین ببره؟ کیپر پس باشو وایسا، خداوند اون قدر از بین میبره.
اونا خودشون برگه‌های دعا رو پر میکردن که نوشته مثلا سرطان دارم یا این مشکل اون مشکل رو دارم. زنش هم این اطلاعات رو مستقیم واسه پاپ آف از میکروفون میگه. اونم جوری بیان میکنه که انگار از طرف خدا شنیده.
مارتا زاکورسکی.
ما اینجا مارتا داریم؟ مارتا زاکورسکی.
بولدن کراب.
آیا بولدن
کراب؟
کراب.
پگی وایت.
پگی وایت.
شماره 1305 سلانو.
شماره 1305 سلانو.
چرا سمت چپت؟
خدایا شکره.
خودشه، اون رحمشو برداشته و دیگه نمیتونه هورمون مصرف کنه. مشکلات کلیه و چشم داره.
میخواد که خداوند کلیاتو لمس بکنه. حالا بذار اون گوشات باز بشن به نام خداوند، همین حالا. یا عیسی مسیح با قدرت روح القدس مسیح بیاد.
Back off. Is the bandage is broken.
شیطان مراقب. و پیوند اکنون شکسته شد به نام عیسی مسیح. مسیح، ای روح
خدا. خودم گفتم دیگه از اینجا میزنم بیرون و رفتم وسایلمو جمع کردم و دستکارم خاموش کردم، کیفو برداشتم رفتم بیرون توی هوای آزاد. قلبم داشت از جا در میومد چون الان همه مدارکو داشتم.
نه تنها ما مدارکی که نیاز داشتیم و به دست آوردیم، بلکه حتی بیش از چیزی که نیاز داشتیم گیر آورده بودیم، گرفته بودیمش. رفتم توی برنامه جانی کارسون که یهو صدای وحی الهی اومد و فهمیدیم صدای خانم پاپ آف بود.
سلام پیتی، صدامو میشنوی؟ اگه نمیشنوی تو دردسر افتادی.
جانی ناگهان فهمید که عجب هیلگری کرده و گفتش معلومشه که گویا فرکانس خدایه، که در ضمن نمیدونستم خدا رادیو استفاده میکنه. فرکانس خدا 3970 مگاهرتز و اینکه انگار خدا یه خانومه و صداشم خیلی شبیه همسر پاپاف الیزابت.
خودش هم این نوارو شنیده؟
نه، تا این لحظه از این ماجرا خبری نداشت.
جالبه.
حتی نمیتونم نوعی از زندگی رو تصور کنم که درآمد خودت و خانوادت و سالم زیستن همه اونا وابسته باشه به روزانه دروغ گفتن تو. نظرم پیش خودشون فکر میکنن کاری که میکنن به طریقی خوبه و یه جورایی کاراشون توجیه اخلاقی داره که خودشون اختراع کردن و فکر میکنن این کاری که میکنن صحیحه.
خب اینم نشونه ای از قدرت خداوند.
خب ما تونستیم، ما این مرد رو رسوا کردیم، اونم توی بزرگترین و معروفترین برنامه تلویزیون.
حالا وقتشه که همه شادی کنیم.
اون اعلام ورشکستی
دیم. شکوه خداوند.
خیلی خب یه استراحتی بکنیم و برگردیم.
جیمز رندی، مبارزگر با متقلبین.
خیلی خوب ببینم چی کار میتونم بکنم. بزن بریم. نه یه لحظه صبر کن، میخوام از شیرین کاریای جکی گلیسون انجام بدم. آره نمیدونم، حالا میخوام یکم کشش با میله اجرا کنم. باشه؟ آه نه دیگه نمیتونم اونجوری کش و قاس بیام.
بارها گفته شده که اگه عاشق باشی میخوای به دنیا خبر بدی.
شاید جواب بده، من هم
نمیدونم. آوا موفی.
جیمز رندی هم عاشق حقیقته.
این افراد به اصطلاح دارای قدرت ذهنی و روحی هستند و بقیه شارلاتان ها دارن از ناآگاهی ما پول به دست میارن و ما هم باید خودمون مقداری از سقسی رو به گردن بگیریم. پس بیاید دست به کار بشیم و یه کاری برای این وضعیت انجام بدیم.
و حالا مردی که ترس در دل مدعیان قدرت ذهنی میندازه، رندی شگفت‌انگیز.
جیمز رندی فقط به معنای شکاک بودن در مورد قدرت‌های ماورایی نیست، بلکه رویه ی اون در مورد گسترش عمومی دیدگاه‌های درست علمیه.
علم و دانش بیشتر دنیای حال ما رو شکل میده، اما محافظت شبانه روزی ما از اون هیچ وقت نمیتونه آروم بگیره. آدم میخواد که همه مردم تحصیل کرده باشن و مردم رو بگیری و تکونشون بدی و بگی به من گوش کن، به من گوش کن. خانم و آقایون، چالش $1,000,000 واقعیه.
من
چرا؟ الان یه صفحه طولانی از افراد جلوی این مؤسسه نیست، ها؟ پس گلر کجاست؟ خیلی محکم به من، بیخیال محکم ترش کن. خیلی خوب، این صندلی رو نیاز دارم. آقا میشه لطفا این صندلی رو بذاری جلو؟
نسخه قدیمی شها؟
بله، چپ اولی.
وقتی تعداد سفرها و تعداد افرادی که طی سفرهاش ملاقات میکنه رو میبینیم، متوجه میشیم که اون واقعا زندگی هزاران هزار نفر رو با باز کردن چشماشون متحول کرده.
منم باید دارم دوربین خودم رو بیارم و چند تایی عکس از اینجا برای خودم بگیرم، فقط برای دیمونه کردن خوزه.
بهش فکر میکنی؟
آره بابا، هر دقیقه، هر دقیقه، چون الان اینجا نیست.
مرکز هنری و فرهنگی هالیوود، فلوریدا، هالیوود.
بعضی وقتا به این فکر میکنم که عجب زوج عجیبی هستیم. اون خیلی منطقیه و بیشترم درگیر تفکرات علمی و شکاک بودن و اینجور چیزاست. بعضی وقتا احساس میکنم که مقداری یا حتی کاملا در تضاد با شخصیت اون هستم، ولی به نحوی ما تونستیم بالاخره با همدیگه کنار بیایم و یه زوج هنری باشیم. من از این وضعیت راضیم، حتی وقتی در تضاد هستیم.
میدونین رندی همیشه از تصمیمات و شخصیت من حمایت کرده، همیشه، از زمان اولین ملاقاتمون تا امروز. این شگفت انگیز بودنه. تشابه اتفاقی بود. این خود زندگیه که با اون باشم. زندگیمو بدون بودن این استاد نمیتونم تصور کنم. استاد شگفت انگیزم کجایی؟ کی فرودگاه ترک میکنی؟ باشه، خداحافظ. میگه منتظر وسایلشون هستن. خیلی خوب. میدونین مردم خندهشون میگیره که منم بهش میگم شگفت انگیز. ولی خیلی دوست دارم بهش بگم. سلام. قربون شکل ماهت برم. خوبی؟ آخه
دلم الان تنگ شده بود.
من بیشتر. خودت که میدونی.
من خستم، میدونی که.
آخه عزیزم. خسته
نباشی. خوشحالم که برگشتم خونه.
خیلی خوشحالم که برگشتی خونه. شگفت انگیز.
خیلی خوبه بعد از اون همه سفر بالاخره اومدم خونه.
بله.
حالا میخوام یه چیزی نشونت
بدم. ببینم چی؟
همونطوری که میبینی یه عصای جدید دارم.
وای چه باحال.
تاثیرش بالا از اینو چیکه با ماسمو بهم هدیه دادن. قشنگه یا نه؟
خیلی خوبه. چقدر بهت میاد؟ عالیه.
اینجا رو یادم میاد که کجاست. قبلا اینجا زندگی
میکرد. درسته.
خوب افتادیم مگه نه؟
درسته.
عکس قشنگیه.
خیلی قشنگ شده.
باحاله.
اون کسیه که توی 17 سالگی خونهشو ترک کرده تا به یه سیرک ملحق شه و تمام این داستانای جالب و واقعی رو از سر گذرونده و زندگیشون کرده، تجربه کرده.
به نظرم یکی خراب شده.
بندازش بره تا یکی دیگه بیاره.
نه 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 نه، کلی بخشای دیگهشو میشه هنوز استفاده کرد.
نه نه نه.
آره
باشه، بعد خودم میندازمش.
آره حتما این کارو میکنی.
زندگیش یه سفر خیلی شگفت انگیز بوده و من خیلی احساس خوشبختی میکنم که این شانس رو داشتم تا بخشی از اون باشم.
ظهور گلر، نبرد خم کردن اشیا.
یه بار دیگه بذار آروم بگیرمش تو دستم.
ببینید حتی دستم بهش نمیزنم.
ببین الان پلاستیکی شده.
وقتی گلر تو برنامه شبانگاهی بود و رندی به جانی کمک کرده بود تا کاری کنه که اون نتونه حقهای خودش رو اجرا کنه، همه اطمینان داشتن که دیگه این پایان کار گلره. گفتیم دیگه کارش تمومه، با اشتباهی که کرده میره پی کارش. ولی نه، چند شب بعدش تو برنامه گریفین بود.
و تنها چیزی که من میگم اینه که خم شو. خم شو. خم شو. خیلی خوب، ببین میتونیم ببینیش؟ واقعا خم شده.
بله همینطوره.
حالا اتفاقی که رخ میده اینه که انرژی از ذهن من متساعد میشه و تو دستانم حضور پیدا میکنه و در نهایت باعث میشه که ساختار مولکولیش تغییر پیدا بکنه. خب حالا به جای خمشو من به این ساعت خراب میگم که کار کن. 1 2 3 کار کن. صبر کنین، داره کار میکنه.
داره کار میکنه.
نظرت چیه؟
عزیزم ساعت مادرت داره کار میکنه، این معجزه نیست؟
همشون شروع به کار کردن. ساعت من یه متقلب نیستم، داره کار میکنه.
خیلی جالبه.
گلر در 4 سالگی متوجه قدرت خود در خم کردن اشیا شد.
وقتی 4 سالم بود داشتم سوپ میخوردم که یهو قاشق خم شد.
گلر اولین نفری بود که یه ستاره معروف از ماجرای قدرت‌های ذهنی شد که گویا توسط جامعه علمی و دانشمندان هم پذیرفته شده بود.
اوری خودش رو به آزمایش‌های علمی برای تعیین واقعیت یا حق بودن کارهاش سپرده که تحت شرایط کنترل شده و بازبینی نزدیک قرار داشت.
حالا میخوام اینو بهتون بگم، این یه حقه یا تردستی نیستش. دانشمندای بودن که کل آینده شغلیشون رو برای بررسی و اثبات این قدرت‌ها در خطر قرار داده بودن.
رندی خیلی از دست گلر عصبانی بود که از حقه و حیله برای گول زدن دانشمندان استفاده می‌کرد. به نظرش این کار اون خیلی غیر اخلاقی بود. بقیده اون این کار جلفوازی بود.
رندی تو سر تا سر کشور سفر کردی و کارهایی که هودینی انجام میداد و انجام میدی، کار تو یه جورایی رسوا کردن هیلگران متقلبه. اینی که میبینی کلید خونه منه. اوری گلر اونو با انگشتش اینطوری کرد بدون هیچ فشاری، فقط همین.
و بعد کلید خم شد. میبینین که الان من این رو با خودم حمل میکنم، چون دیگه به اون و کاراش ایمان آوردم. اینو برای من خمش کن.
میشه تا کلیدو به نرمی توی دستت بگیری و من میخوام که به آرامی فقط نوازشش کنم. خب حالا انگار فشار کافی نمیاره تا خم بشه.
خب
خوبه، حالا میشه به دورمینم نشون بدی؟ حالا بهم بگو آیا بندازی کلید قبل خم شده یا؟
خدایا،
حالا میخوای یکی کلیدو هم پیش خودت نگه داری؟ یه جورایی همیشه داشتم گلی رو سر تا سر کشور تعقیب میکردم، چون اگه توی یه برنامه تلویزیونی بزرگ ظاهر میشد منم بعدش میرفتم به اون برنامه و فقط حقاش رو تکرار میکردم. خب حالا وقتی آقای گلر این کارو میکنه یه چیزی میگه مثل خمشو، اما من اینو نمیگم. به جاش میگم کلمه بروکلی، چون این فقط از اون شوبدهای جادوگری که قبلا وقتی بچه بودم پشت جعبه غلات سوپونه نوشته بودم. آخ، میشه الان میگه کلید خم شده یا نه؟ منم تصمیم گرفتم تا یه کتاب در مورد این مرد بنویسم. یه کتاب نوشتم به اسم حقیقت در مورد گلر، و زمانی وارد بازار شد که شهرت و محبوبیت گلر در اوج بود.
انرژی القای ذهن من ساختار مولکولی فلز رو ذوب میکنه.
به نظر میاد که
من میخوام که خم بشه و میگم خم شو.
وای وای،
ممنون، دوستتون دارم.
میتونیم اون تردستی خم شدن قاشقو انجام بدیم؟
آره داری پارتون میاد.
هیچ گرمایی نداره، لمسش کنید.
رندی به من حسادت میکند چون خوشتیپ هستم و موهای مژدار خوشحالتی.
اونا میگن من لیزر دارم.
داداش کن داره خم میشه و انگار تبدیل میشه به یه مایه درست جلوی چشمای شما. این چیزا قدیما پشت جعبه غلات سوپونه نوشته بود لاری، اما گویا بعضی از دانشمندان یا غلات سوپونه نمیخورن یا این کتابا رو پشت جعبهشو نخوندن.
این نشان رسمی کار منه و شما نمیتونین پشت جعبه غلات سوپونه پیداش کنین.
تو چطوری این کارو کردی؟
فکر کنم خیلی آسون. این یه تردستی با حرکات سری و ریزه دسته و توضیح دادن این تردستی به شما یه سری سرنخ میده، اما همه سرنخ ها رو برای حلشون نمیده. توی اغلب اجراها اگه نگم تقریبا همه اونها، من فقط میرفتم به برنامه و کارهای اونو دوباره تکرار میکردم، اما هواداران و کسانی که به اون ایمان داشتن میگفتن خب اجرای تو به عنوان یه شعبده باز خیلی خوبه، اما آقای گلر از شعبده بازی استفاده نمی
کنه. خب افرادی که کارتا رو حدس میزدن چی؟
تا حالا راجع به زمانهایی که شکست میخوردن هم شنیدین؟ مثلا خبر داشتین که گلر این آزمایش رو صد بار انجام میداد؟
یعنی همش الکیه؟
چه تفاوتی بین کار من و گلر وجود داره؟ تو بگو.
خب راستش قربان، من فکر میکنم که واقعا جوابی واسه این ندارم.
چون شعبده بازا میتونن این کارا رو با تردستی شبیه سازی کنن، به معنای این نیست که افراد دارای قدرت‌های ذهنی و ماورای هم حقه میزنن. هر کسی میتونه اثر نقاشی مونالیزا رو کپی کنه، اما این کار اونا رو لئوناردو داوینچی نمیکنه. اینو یادتون بمونه.
یادتون بمونه.
شعبده بازا میگن که نه مزخرفه، من دانشمندا رو گول زدم، میگن من فریبشون دادم. اونا همیشه یه راهی پیدا میکنن که اینو بگن. من اونا رو به یه چالش دعوت میکنم که چرا خود شما نمیرین و داخل یه آزمایشگاه مثل من آزمایش نمیدین.
پروژه الفا، باور نمیکنیم که آنها ما را فریب میدهند.
عقیده من همیشه این بوده که فراروانشناسی هر تا هر چقدرم که پیشرفته یا قدرتمند باشه، بازم نمیتونه به خوبی قضاوت کرد که کجا شخصی داره فریبشون میده یا نه. و من به این نتیجه گیری رسیدم که تنها رایی که میشه بهشون نشون داد اینه که یه حقه بزرگ و جامع با استفاده از چند حقه باز قابل اعتماد خودم در یک محیط آزمایشگاهی به وجود بیارم.
من کتاب رندی حقیقت در مورد اوری گلر رو خوندم و از اون کتاب تونستم روشایی رو خلق کنم که بتونم اشیا رو خم کنم و حتی روشایی هم از خودم به وجود آوردم، تا حدی که بچه‌ها اشیایی رو می آوردن و من خم می‌کردم. منم خیلی تو این شیوه خبره شده بودم. یه نامه به رندی نوشتم و گفتم هی اگه یه زمانی به یه پسر بچه برای گول زدن دانشمندا نیاز داشتی خوشحال میشم باهات کار کنم.
بعد از اینکه کتاب جادوی یوری گلر رو خوندم، خودم هم به یکی از حرفه‌ای‌ترین افراد در حیطه خم کردن اشیا تبدیل شدم و باعث شد احساس کنم که باید با جیمز رندی ارتباط برقرار کنم.
آه مایکل، تو هم قدرت‌های ذهنی داری؟
باعث میشم تا 180 درجه خم بشه اینطوری.
مدت کوتاهی بعد از اون مقدار 500 هزار دلار پول به یه دانشگاه داده شد تا آزمایشات روانشناسی ماورایی
500 هزار دلار برای تحقیقات داده شد.
مؤسس آزمایشگاه مکلب جیمز مکدونل بود. اون گفت برید و چند تا ستاره برام پیدا کنید و این کار به دانشمندی به نام پیتر فیلیپس محول شد.
به ما گفته شد که 300 نفر داوطلب حاضر شدن و مک جیمز هم فقط در نهایت به بررسی دقیق دو نفر پرداخت، من و استیف شو.
اون زمان دیگه پروژه آلفا آماده شروع بود.
من به سنت لوئیس پرواز کردم و اصلا خبر نداشتیم که ماجرا از چه قراره. نمیدونستیم که آیا قراره آینه های طرفه برای آزمایشات استفاده کنن یا از دوربینای مخفی شده.
من 17 سالم بود و اولین سالم تو دوره آخر دبیرستان بود. قرار بود چند حقه اساسی رو به کسانی بزنم که خیلی تجربه داشتن و خیلی راحت میتونستن حقه های منو تشخیص بدن. فکر کنم اون زمان لقمه بزرگتر از دهنم برداشته بودم.
من پیتر فلیکس به همراه مارک کیفر. ویدیویی که خواهید دید در مورد مجموعه ای از قدرت‌های ذهنی و ماورایی بشره. دو شخص مورد آزمایش دو مرد حدوداً 21 ساله هستند. آقای ام ای و آقای اس اس. آنها هر کدام به صورت مجزا به ما قدرت‌های خم کردن اشیای فلزیشان را نشان دادند.
من یه یادداشتی برای پروفسور فیلیپس نوشتم تا اون آگاه کنم که چطور باید بچه‌های آلفا رو تحت نظر بگیره. در حقیقت من یه لیست شامل 11 مورد قانون براش فرستادم تا بتونه کنترل آزمایش‌ها رو حفظ کنه.
به فرد مورد آزمایش اجازه ندید تا قوانین تعیین شده برای آزمایش رو دچار تغییر کنه. بهانه‌هایی از جمله ارتعاشات یا نیروها درست کار نمی‌کنن یا احساس خوبی ندارم و مهمتر از همه
شما به یه شعبده باز خبره نیازمندی تا شما رو از حقوق و کلک‌ها آگاه کنه.
وقتی من و استیو شروع کردیم تقریبا خط به خط همه اون هشدارهای رندی به دانشمندا رو یا زیر پا گذاشتیم یا تغییرشون دادیم.
مایک گوشه نشسته و لباس سفید به تن داره، یه قاشق برداشته و قصد داره روی اون اثر بذاره.
یکی از هشدارهای رندی به دانشمندا این بود که همه ی اشیاء مورد آزمایش رو با مواد پاک نشدنی علامت گذاری کنن یا یه خراش یا یه طرح روی سطح اشیاء که قابل کپی کردن نباشه. ولی روانشناسان ماورا و طبیعه با اون همه هوش و داناییشون تصمیم گرفتن که به سادگی از برگه های کاغذی وصل شده با نخ به قاشق ها استفاده کنن.
میتونم این نخ ها رو جدا بکنم؟
آره حتما، هر کاری دوست داری بکن.
ما هم اون برگه های علامت دار با نخ رو از قاشق ها جدا کردیم با این بهونه که کار کردن باهاشون راحت تر بشه و زمانی که همه روی یک قاشق تمرکز کرده بودن فقط باید خم میشدیم روی قاشق در حال کنترل و علامتش رو عوض میکردیم. در نتیجه قاشق تحت کنترل شبیه قاشق آزمایشی
میشه. آره معلومه که هر کدوم علامت مخصوص خودشون رو دارن و اینطوری گول نمیخوریم. من هیچ احساسی نکردم اما ایناش.
ما فکر میکردیم که اگه دانشمندا از بنیانهای علمی محکم استفاده میکنن و جامعه ماورا و طبیعه هم از همین بنیانها استفاده میکنه پس در واقع اونا از اصول علمی درست استفاده نمیکنن.
و اگه ما هم میتونیم کارهایی که گلر یا SRI میتونن انجام بدن و وقتی تحت شرایط مشابه و مورد آزمایش‌های علمی تایید شده قرار گرفتیم کپی کنیم، پس اون وقت میتونیم که دست گلر رو کنیم در حالی که ادعاهای گلر توسط دانشمندا اثبات شده.
ما اول از همه در تلاش برای تعیین سطوح توانایی مایک و استیف هستیم چون ظاهرا مشخص شده که برخی از اونا شامل تکون دادن اشیاء کوچیک از روی میز هستن، از جمله اشیاء فلزی زیادی مثل کلید یا میله‌های فلزی یا تکه شمشای فلزی، بعضی اوقات با لمس کردن و گاهی هم از راه دور و همچنین تأثیر گذاشتن بر روی فیلم‌های عکاسی.
ما می‌خواستیم کاری کنیم تا روانشناسان ماورا و طبیعه قوانین خودشونو زیر پا بذارن و بعد ما به رندی خبر می‌دادیم که چطور از پس هر تست بر اومدیم و رندی هم با آزمایشگاه مک جیمز تو مکاتبه بود که چطور میتونن آزمایشات و تستای خودشونو در برابر حقه‌های ما ایمن کنن. و نیازی به گفتن نیست که جریان خیلی پیچیده شده بود و هر چی جلوتر می‌رفتیم ما مجبور می‌شدیم تا خلاقیت و نوآوری بیشتری داشته باشیم.
یه وسیله دیگه که می‌تونه فعالیت‌های ماورایی رو آشکار کنه یه پروانه چرخان سبک‌وزنه که در بالای یه میله بلنده و در زیر یک محفظه شیشه‌ای قرار گرفته.
یکی از آزمایش‌ها این بود که پروانه چرخان بالای یه میله فلزی بود و یه محافظ شیشه‌ای بالای اون قرار می‌گرفت و وظیفه محول شده به ما این بود که اون پروانه رو بدون دست زدن یا برداشتن محافظ شیشه‌ای حرکت بدیم. خب باید بگم به نظرم اون آزمایش خیلی خوبی بود
و این وسیله به خوبی زیرش متصل شده.
من خیلی حیرت زده شده بودم و بعد سمت دیگه اتاق نگاه کردم و دیدم که استیو به پروانه متمرکز شده و بعد ناگهان پروانه شروع به حرکت کرد.
در اینجا مشاهده می‌کنید که استیو در حال چرخوندن پروانه است و اون پروانه رو در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخونه.
اونا گفتن برای اینکه جریان هوا یا حقه‌بازی دیگه‌ای از این قبیل نباشه، می‌تونی اونو به سمت راست حرکت بدی. پس منم شروع کردم به تمرکز و اونم به آرامی شروع کرد به حرکت.
من روحم هم خبر نداشت که چطوری داره اونو به حرکت در میاره.
همونطور که می‌بینید پروانه خلاف عقربه‌های ساعت داره می‌چرخه.
مایک رو به من کرد و گفت میخوای بریم بیرون یه چیزی بخوریم و بیایم. من میدونستم چی میخواد. میخواست بدونه که من چطوری اون حقه رو اجرا کردم. پس منم باش رفتم و بهم گفت استیو چطوری این کارو کردی؟ گفتم هی مایک. بعد از ساعت‌ها نشستن داخل اون اتاق و تمرکز کردن، بالاخره پی بردم که واقعا قدرت‌های فرابشری دارم.
فکر کنم بعدش بلندش کردم و کوبوندمش به دیوار و میخواستم بدونم، و بعد مشخص شد اتفاقا یه تردستی خیلی ساده بود. و بعد از اون به ظاهر مکالمه یه کوتاهمون تو راه رو دیگه، حالا هر دوتامون میتونستیم اون پروانه رو حرکت بدیم و مسئولین آزمایشگاه مک جیمز نفهمیدن چطور.
من فکر نمی کنم که اونا ما رو فریب دادن، مخصوصا به خاطر تحقیقات اخیرمون در سال گذشته که طی اون تمام تلاشمون رو برای اعمال شرایط کنترل شده داشتیم و حتی از کمک و مشورت شعبده بازا هم استفاده کردیم تا ببینیم آیا هنوز میشه اخلال در روند تست‌ها ایجاد کرد یا خیر، و مدارکی پیدا کردیم که مشخص کرد میشه اخلال ایجاد کرد، ولی تحت این شرایط و قوانین جدید موثر نخواهد بود و به نحوی عوامل پیشگیری رو بیشتر کردیم، اما بازم شرایط آزمایش رو میشه دچار خطا کرد.
در تگ دوره آلفا کنترل‌های جدید باعث تر شدن آزمایش ها شده بود و هر چقدر کنترل ها شدیدتر می شد نتایج موفقیت آمیز ما کمتر می شد، ولی باورشون به ما کم نمی شد.
ما مدعی نیستیم که این ویدیو شامل مدارک مستدل برای اثبات قدرت های ذهنی است، بلکه ما این ویدیو رو تخصصی و ناکامل ولی پر محتوا به حساب میاریم.
طی یه دوره 4 ساله حدوداً 180 ساعت آزمایش توی آزمایشگاه مکلب انجام شده بود و بعد از اون همه سال متقاعد کردن مردم که دارای قدرت‌های ذهنی فرابشری هستم، شک بزرگی داشتم که کاری که داریم می‌کنیم چه تأثیری روی مردم داره. این زمانی متوجه شدم که در حال کار با یه تهیه کننده بی بی سی به نام تونی ادواردز بودیم که گفت میخواد از توانایی‌های ما فیلم بگیره.
وقتی با اون آشنا شدیم بهمون شک داشت. ما از طریق آشنایی و شناخت ما و با اجرای توانایی هامون برای اون تو پشت دوربین اونو به طرفدارمون تبدیل کردیم.
رندی به اونم همون 11 دستورالعمل محافظت رو داد که به آزمایشگاه داده بود. ولی تفاوتش تو این بود که تونی نگاهی بهشون انداخت و گفت باشه عمل میکنم. چون اگه بتونم رندی رو متقاعد کنم، پس اون موقع میتونم بقیه دنیا رو هم متقاعد کنم.
ما همه میخوایم تا اون خم کردنای واضح رو روی فیلم ضبط کنیم. شاهدین، اجرا کننده، دو متخصص فلزشناس و سه دوربین فیلمبرداری از زوایای مختلف. اینا شرایطی هستن که داوطلبین حاضر به پذیرفتن اون هستن. بعد از 6 ساعت فیلمبرداری هیچ اتفاقی نیفتاد.
لعنت بهش.
ما تمام روز با تونی نشسته بودیم اونجا و هیچ چیزی رخ نمیداد. به هیچ وقت چیزی خم نمیشد و به محض اینکه دوربینا رو خاموش کردن، ما شروع کردیم به خم کردن همه چیز. هر چیزی که توی اون مکان آزمایشی بود، همه چیزو خم کردیم.
انگار که گوی جادویی رو توی نوک انگشتای دستش داشت و بعد ناگهان اونو انداخته بود.
تونی واقعا عصبی شده بود و شروع کرد به جیغ کشیدن و گریه کردن و یاوه‌گویی و دیوونه بازی و میگفت رندی شیطانه، کار خودشه، تقصیر رندیه که نتونستم این برنامه رو ضبط کنم، نباید هیچ وقت به حرفاش گوش میکردم، همش تقصیر اونه.
اون یه ضربه روحی خورده بود.
خیلی ترسناک بود. اونم برای دو تا پسر بچه که متوجه شده بودن چطور میتونن با این کار به کسی صدمه بزنن.
و اون لحظه بود که من و استیو متوجه شدیم دیگه نمیتونیم بیش از این به این کار ادامه بدیم. ما نمیتونیم با استفاده از توانایی هامون توی فریب دادن افراد مسئول اینجور صدمات روحی به کسی باشیم.
رندی گفت فقط چند ماه دیگه بیشتر طول نمیکشه. ما یه برنامه تلویزیونی داریم و اونجاست که میخوایم به دنیا بگیم شماها واقعی نیستین.
رندی واقعا یه جنراله. میدونین جنرال خیلی کم توی خط مقدم حضور داره و گاهی اوقات اون سربازاشو میفرسته تا کاراشو پیش ببرن، ولی همیشه از فاصله دور در حال نقشه کشی سر میز استراتژیه. اون تصوراتی از این که چه اتفاقاتی خواهد افتاد داره.
روز بزرگ میرسه، همون روزی که من و مایک منتظرش بودیم. ما قرار بود اعلام کنیم که همه ماجرا حقه بود.
حالا میخوام از این دوتا آقای سال ساده و سرراست بپرسم. میتونین به امون بگین چطور این کارو رو انجام میدین؟
وقتی رفتم پشت میکروفون گفتم خیلی ساده است.
اگه بخوام صادق باشم، ما تقلب میکردیم.
فلاش دوربینان شروع شد و هم همه تماشاچی ها تو سالن به جریان افتاد. من و استیو در اون لحظه اعتراف کردیم که پروژه آلفا و ماها به عنوان افراد دارای قدرت های ذهنی و ماورایی چیزی بیش از یه فریب و
حقه کوچیک نبود.
شما با شعبده باز رندی شگفت‌انگیز در ارتباط هستین. بفرمایید جملاتتون رو بگید.
من به این فکر بودم که ایشون چه فکر میکنن در مورد اینکه این به نوعی روش غیر اخلاقی برای انجام این آزمایش عظیم بوده و اینکه آیا باعث تاثیر بر جوامع علمی و به خصوص تاثیر منفی بر روانشناسی ماوراءالطبیعه نمیشه.
خوشحالم اعلام کنم که رئیس سازمان مطالعات روانشناسی ماوراءالطبیعه گفتن که این یه آزمایش خارق‌العاده بوده و نیاز بوده که انجام بشه و نتایجش برای همگان سودمنده و به نظرم این هدفی بوده که در ابتدای کارم داشت.
همچنین نقل قولی هست از کارگردان اون برنامه که گفته این کار خیلی زشتی بوده. اظهار کرده که شما مطالعه این زمینه رو سالها به عقب بردین و باعث پسرفتش شدین.
اگه فیلیپس اینو گفته، پس جواب منم به این که مطالعات روانشناسی ماوراءالطبیعه رو سالها عقب انداختم اینه که نه، اونها بودن که میخواستن به عقب ببرن.
احساس خیلی بدی بهم دست داد. واقعا به این چیزا باور داشتن و منم میگفتم که اگه متوجه بشن که چطور توسط یه نفر فریب خوردن، اون وقت شاید در آینده بیشتر دقت کنن. ولی بازم از این کار احساس بدی داشتم.
یه جورایی اواسط دهه 70 بود که کنار کشیدی و اخیراً دوباره برگشتی. در این مدت چیکار کردی؟
در اون زمان می‌خواستم که فقط ثروتمند بشم و یه شخص بسیار مهم ملاقات کردم که رئیس بزرگترین کمپانی استخراج معدن در انگلستان بود. اون به من نشون داد تا چطور از استعدادام برای پیدا کردن ذخایر نفت و طلا و مواد معدنی استفاده کنم و من خیلی تو این زمینه موفق بودم. من در واقع
مکان معدن مشخص می‌کردی؟
بله دقیقاً، ولی هنوزم خیلی توی بحث و جدل هستم. خیلی از افراد هستن که فکر می‌کنن من متقلب یا شعبده باز هستم، ولی من همه این افراد رو دوست دارم چون برای من شهرت جهانی میسازن. بیا اون کارو با ترسیم اجرا کنم.
ماشا اینجوری بهتره.
میدونین چند بار افراد شکاک سعی کردن منو زمین بزنن؟ میدونین چند بار رندی تلاش کرد تا سابقه کاری منو نابود بکنه؟ اما همه با حقارت شکست خوردن. روزنامه پرسشگر ملی یا هر چیز دیگه ای رو بردارین و یه نگاهی بهش بندازین. اون وقت شما میلیاردها نفر از این افراد دارای قدرت‌های ذهنی و فراتبی رو پیدا می‌کنین. به فیلم‌های هالیوود نگاه کنین که در مورد فرازمینی و سفینه‌هاشون می‌سازن. آیا قدرت‌های ذهنی و فرابشری و ماورایی شوخیتون گرفته؟ این کار از هر زمانی بزرگتر شده.
شما واسه خودتون استانداردهای خودتون به وجود آوردین و بقیه رو نپذیرفتین. اون چیزی که شما درک نمی‌کنین اینه که راه پی بردن به هر گونه پدیده ماورایی اینه که اول شما بهش ایمان بیارین، نه چیز دیگه‌ای. زمانی اتفاق می‌افته که باورش کنین. آقای رندی نچندان شگفت انگیز، خودت هم قدرت ماورایی داری، چه بخوای چه نخوای.
میلیون ها میلیون انسان روی این سیاره هستن که راههای دیگه ای برای درک احساس دارن.
من هرگز نگفتم که این چیزا اتفاق نیفتاده.
چرا چند تا روزنامه نمیخونی و بری خودت رو درست کنی؟
مردم فکر میکنن به چیزایی باور دارن که میخوان باور داشته باشن. اینطور نیست، ما چیزایی رو باور داریم که نیاز داریم.
آقا تو باشه اومدی اینجا
شما داری همین جور برای خودتون حرف میزنی و اصلا من
اینجا واسه خودت حرف میزنی و هیچ کاری هم نمی کنی
شما...
یعنی چی؟ اصلا این پیامای بازرگانی میبینیم شما میتونی بری گم شی.
جامعه وقتی که بهشون حقایق درست و واضح و میگی اصلا گوش نمیدن، ترجیح میدن چیزی که یک شخصیت محبوب که کاریزمای الهی داره رو باور کنن تا اینکه فکر کنن حقیقت چی میتونه باشه.
حالا به تو میگم که شما قراره یه آهنگ پیروزی تو قلب خود داشته باشی.
ترجیح میدن رابطه عاشقانه همراه با دروغ داشته باشن.
میلیاردها انسان معتقد در جهان وجود داره. میلیاردها انسان به خدا باور دارن. شما نمیتونین نادیدشون بگیرین.
خدا شفاش داد.
این کاریه که رندی در تلاشه که انجام بده. اون در تلاشه بگه این کارها دروغ و فریبه، پس همه این چیزها دروغ و فریبن. اون در تلاشه بگه هیچ برنامه الهی وجود نداره، اما در حقیقت نرخ بازدیدهای ما بیشترم شده.
موضوع اینه که پاپ آف دوباره برگشت سر کار قبلی خودش. تنها تفاوتش اینه که دیگه فرستنده نمیخواست، چون حالا دیگه نیازی هم بهش نداشت. فقط حالا کارهای احمقانه تری میکنه که مردم بازم قبولش میکنن.
اینا به همون برکه‌ایه که حضرت مسیح حواریون و خودش تو اون غسل داد. در طی فاجعه اتمی چرنوبیل ده ها هزار نفر از مردم مردن، در حالی که همه مسیحیون به طرز معجزه آسای نجات یافتن. و این
من و رندی در مورد این مسئله یه بار صحبت کردیم که شاید ما در طرف غلط این ماجرا هستیم. شاید ما باید اون بر ماجرا باشیم. منظورم اینه که اون داره هر ماه میلیون ها دلار درآمد به دست میاره. و وقتی من و رندی داشتیم بحث میکردیم به یه سری کلک های خیلی زیرکانه رسیدیم که میشد باهاش افراد یا گول زد. البته کلاهبردارا رو.
یک شنبه هفتم آگوست.
حالا بشمار.
یک، دو، سه.
تولدت مبارک، تولدت مبارک،
رنگرندی
عزیز.
فوتش کن و آرزو کن.
ایچیا دولدت مبارک. شگفتنگی.
توی اولین روزا فکر کنم رندی یه جورایی رابطه‌شو با خوزه مخفی میکرد، ولی فکر نکنم دلیلش برای این کار چیز بدی بوده. فکر کنم چیزی بود که اون زمان ممکن بود علیه اونو کارش استفاده بشه. فکر کنم برای رندی خیلی طول کشید تا متوجه بشه که حالا و توی این سن و سال دیگه نیازی نیست چیزی رو مخفی کنه.
امروز روز تولد یک مرد شگفت انگیزه، کسی که دست همه رو رو کرده ولی خودش دستاش تمیزه.
یادم میاد زمانی که رندی به صورت عمومی اعلام کرد سال 2010 بود و توی سن 81 سالگیش بود. من بهش گفتم آیا مطمئنی؟ واقعا از این تصمیمت مطمئنی؟ گفاره چون این فقط یه عمل از روی صداقت و ساختن یه زندگی بر پایه اخلاقیات در کنار گفتن واقعیت بود. اون نیاز داشت که حقیقت خودش رو به همه بگه.
خیلی خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردین به جشن تولد رندی عزیزمون و همینطور به خاطر رفاقتاتون و پشتیبانیاتون از هر دوی ما. خب همین دیگه، همینا رو باید میگفتم.
ممنون از همتون.
قبلتر همه چیز راجب نامرئی شدن بود و حالا همه چیز باید عکس اون باشه.
جمعه 9 سپتامبر.
من اینجا توی خونه بودم که یه نگاهی به بیرون انداختم و دیدم که یه مأمور پلیس بیرون ایستاده و بعد اومدن داخل و همه جا رو زیر و رو کردن. از کلانتری و پلیس FBI هم بودن و توی خونه میچرخیدن که یه وقت کسی در نره. من وحشت کرده بودم و یه شخص نمیدونستم که چرا اینجان. شنیدم که یکی در رو سریع پشت سر هم میکوبه. رفتم دم در و بعد همه شو ریختن داخل. گفتن خوزه آلوارز کجاست. بعد هش دستبند زدن و بردنش بیرون و فقط دیدم که سوار ماشینش کردن و رفتن.
خوزر به جرم جعل هویت و پاسپورت دستگیر شد. اتهام وارده به او 25 سال زندگی با هویت جعلی است. فریب خوزر، کاری که مجبور بودم را انجام دادم.
عجب وضعیتیه. خیلی آزاردهنده است. وقتی پلیس اومد و تنها رفیقم رو دستگیر کرد و با دستبند بردش، من عاجز شده بودم. روی لبه تاریکی ایستاده بودم و هیچ کشتی در نزدیکی نبود و قرار بود داخل آب سقوط کنم. نمیدونستم چی کار باید بکنم. اصلا نمیدونستم. مهم نیست اسمش چیه. من که میدونم اون کیه و همچنین میدونم چه چیزیه. اون رفیق زندگی منه و برام مهمه.
بعد از 6 هفته خوزه به قید وثیقه آزاد شد و در انتظار حکمش ماند.
توی 25 سال گذشته همه منو به اسم خوزه آلوارز میشناختن، اما حقیقت اینه که اسم اصلی من دیوی اورنگل پنیا آرتیاگاست. من در ونزوئلا متولد شدم و توی شهر کاراکس بزرگ شدم. توی ونزوئلا هم شرایط خوبی نداشتم، دوستان زیادی نداشتم و خانواده‌ام در فقر به سر می بردن. منم یه جورایی خاطره خوشی از اونجا ندارم. من حتی کمترین امکانات رو برای زندگی نداشتم. خیلی دلزده بودم، خیلی خسته بودم. یه روزم داشتم رد می شدم توی خیابون که یه نفر اسلحه گذاشت رو سرم و کلی دریوری بارم کرد و واقعا تهدید به مرگم کرد. دیدم اینجا حتی امنیت جانی هم وجود نداره، برای همین قسم یاد کردم که از این کشور برم و به دنبال آرزوها و آمال خودم بگردم.
دوست داشتم در رشته هنر تحصیل بکنم، ولی متاسفانه نمیشد چون من شناسنامه نداشتم، اسم نداشتم و واقعا یه آدم بی‌هویت بودم، تا اینکه بالاخره تو یکی از همون روزا با رندی آشنا شدم. خب رندی توی آمریکا شناخته شده بود و اون دوستان خیلی زیادی داشت که میتونستن کمکم کنن و رندی یه اسم جالی برای اقامتم در آمریکا پیدا کرد که صاحب اون فوت کرده بود و دیگه احتیاجی به این اسم نداشت و منم یه مدتی با این قضیه دست و پنجه نرم کردم که آیا به این کار تن بدم یا نه، اما اون زمان راه دیگه ای نداشتم، مجبور بودم، ولی واقعا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. مثل یه تخم مرغ شانسی بود که نمیدونستم داخلش چیه.
یکی از این سه مرد مدعی است که تسخیر شده است. شماره یه دو، نام شما چیست؟
اسم من خوزه آلوارزه.
فقط یک نفر از این افراد خوزه آلوارزه واقعی است و او همچنین قسم خورده است که حقیقت را بگوید.
در حال تلاش برای فرار از این شرایط وحشتناک بودم که در این میون توی شرایط بدتر افتادم. با هویت خوزه آلوارز تقاضای پاسپورت کردم و بعد رفتم به استرالیا تا ماجرای فریب کارلوس ساختگی رو بازی کنم.
و من هم خواستم که اونو تعلیم بدم که بتونه به یک فرد مرتبط با ارواح تبدیل بشه.
من در رستاخیزهای زیادی شرکت کرده ام، اما آخریش در ونزوئلا بود.
دستاتو خیلی باز کن، خیلی باز کن، چون قراره بری روی صحنه بزرگ. سریع یاد میگرفت و ما از روشهای پیتر پاپ آف استفاده میکردیم.
من شنیدم که شما معروف به متقلب و شارلاتان هستین.
این حرف بیشرمانه ایه.
خب این حرف بیشرمانه ایه.
کار شالی بود، اما در کل این حالا کاریه که به خوبی انجام میده.
من در بدنی هستم که مال خوزه آلوارزه. اون یه هنرمند آمریکاییه.
همه اینا برخلاف شخصیت و هویت درونی من بود. میدونستم که دارم نقش این شخصیت جلی و بازی میکنم و احساس یه آدم پست و کم ارزش رو داشتم، اما خب مجبور بودم ادامهش بدم.
نمیخوام دیگه ادامه بدم.
یه خورده دیگه مونده.
من واقعا خسته شدم.
میدونم، یه کم دیگه تحمل.
نه چرا دست سرم بر نمیداری؟
مشخص شد که شخصی واقعی به نام خوزه آلوارز وجود داره و حالا بعد از 25 سال که من با هویتش زندگی کردم تصمیم گرفته که پاسپورت بگیره.
زمان گفتن حقیقت فرا رسیده. میشه حالا خوزه آلوارز واقعی بلند شه و بایسته؟
مشکل اینه که زمانی که شروع میکنی به همه بگی هویت اصلی تو اینه، سخت میشه از این قضیه فاصله بگیری، چون به مردم دروغ گفتی که کی هستی، جلوی روشون بهشون دروغ گفتی. وقتی خودم داشتم دانشمندا رو گول میزدم خیلی سخت بود. اول به چشم دشمن بهشون نگاه میکردم، یه جورایی من بودم علیه دشمن، اما با گذشت زمان با هم رفیق شده بودیم.
قوانینم نقض میکردیم؟ شاید. کلاهبرداری و تقلبم بود تو بعضی موارد؟ قطعا بود. تو زمان انجامش به اینها فکر میکردیم؟ نه فکر نمیکنم. هیچ کدوم از ما در این مورد فکر نمیکردیم، چون فکر میکردیم نتایج آخر راه رسیدن بهشونو توجیه میکنه.
فریب لایه های بسیار زیادی داره. مثلا نقطه اوج فریب اونجاست که افراد در اون مرحله به زندان میافتن، اما بعد شما شعبده بازهایی دارین که با حقیقت بازی میکنن و در واقع شغل اونها فریب دادن مردم هستش.
پروژه های آلفا و کارلوس و پاپ آف، این لو دادن های بزرگ حقوق بازی و فریب، در واقع اینها توی حوزه کاری خودشون افرادی تبهکارن، درسته؟ ولی تبهکارهایی توی زمینه خوب. در اصل این معنای چیزیه که به اون دروغگوی صادق گفته میشه. این تفاوتی بین استفاده از فریب و نیرنگ برای پوشاندن حقیقت و آشکار کردن اون.
تا الان شما چیزی نگفتین از اینکه خوزه در اصل دیویه. این چیزیه که دوست دارم باهاش شروع کنین. میشه بفرمایید؟
باشه.
به نظرم خوبه که بفرمایید. مثلا احساس میکنم باید اعتراف بکنم.
نه، این اعتراف گناهه. باید یه قضیه رو روشن کنم. اینطوری بهتره. اینطوری روشن‌تر حرف میزنیم. حالا سوالتون.
خب شما از بزرگ شدن این ماجرا میترسین؟
همه نوعی ترس در این قضیه دارم، بله.
خب ترس از چی؟ من متوجه نمیشم.
میبینی که نمیخوام بگم. آره میدونستم هویت جعلی داشت و به ملت آمریکا خیانت کرده و از این جور چیزا. نمیخوام اینا رو به زبون بیارم هیچ وقت، چون برام دردآوره. در چه وضعیتی قرار داشته؟ تو جهنم بوده. اگه برمیگشت ونزوئلا به صورت مداوم مورد آزار و اذیت و سوء استفاده و حمله قرار میگرفت. نه نمیتونستم اینو تحمل کنم. اما اتفاقی که می دیدم داشت می افتاد و می پذیرفتم. هیچ کدوم از اینا نباید استفاده می شد. جدی می گم. اگه فکر می کردم که چیزیش قرار استفاده بشه، کل فیلمبرداری رو ممنوع می کردم.
نه 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 نه.
اما من با شما می خواستم صادق باشم و در این حین داره فیلمم ضبط می شه و باید به شما اعتماد کنم.
باشه.
و اعتمادم کردم و خواهم کرد.
ولی ما راجع به این حرف زده بودیم.
من خوشحالم داستانی رو بگم که به شما جلوی دوربین گفتم.
باشه خوبه. منم چیز دیگه ای ازتون نمیخوام.
من نمیخوام که اون قسمت از حرفام حذف بشه، لطفا.
همین بخش آخر؟ باشه فهمیدم. فهمیدم. نگران نباشید. خیالتون راحت باشه.
من بهتون اعتماد دارم و یعنی حاضر به انجام این کار نمیشدم.
ما همه داستانهای پیچیده‌ای توی زندگی شخصی داریم. و زمانی که چنین اتفاقی رخ میده با ایده اصلی که اون فرد راستگو و درست کاره جور در نمیاد. پس باید یه فکری برای این قضیه بشه و مثل بقیه اونم شاید بتونه یه سری چیزا رو درست کنه و تغییر بده، یا اینکه به کل همش رو از بین ببره.
در زمینه سرگرمی تمایلاتی برای فریب خوردن وجود داره. مثلا وقتی که دو تا نقاشی از پیکاسو روی دیوار باشه، یکی از اونها واقعی و نقاشی دیگری جعلیه، اما هر دوشون شبیه هم هستن. اونا آسیب و خطری برای هیچ کسی ندارن. در پایان روز چیزی برای آشکار کردن نیست، چون کاری که من میکنم واقعیه، کاری که شما میکنین هم واقعیه.
فکر کنم دیشب یه مقدار تونستم بخوابم، خیلی کم البته.
9 ماه پس از دستگیری دیوی پنتا، روز اعلام حکم او فرا رسید.
امروز به صورت رسمی میفهمیم که قاضی چه حکمی صادر میکنه. باید درست بشه. اگر من دیگه نمیدونم باید چی کار کنم، باید بدون خوزم نمیشه کارش کرد. اون قاضی ویژه مهاجرته و گویا دوست داره که به ترک از خاک کشور حکم بده. این پایان زندگیش میشه، پایان اون و پایان ما. پایان جفتمون به صورت خودکار. زندگیش الان واقعا روی حواس و احساس میکنم که یه جورایی باید یه شعبدی چیزی انجام بدم تا بتونم به همین جا که بهش تعلق داره برگردونمش. نه پشت میله ها، اونجا جای اون نیست.
هیچ دوربینی اجازه ورود به جلسه دادگاه را نداشت. دیوی به اتهامات وارده گناهکار شناخته شد و به مدت 3 ساعت دوستان و همراهان او در حال گواهی دادن برای او هستند.
من در شرایط کاملا معلقی بودم و همینطور منتظر بودم ببینم که چه حکمی میخواد صادر بشه و چه میکنم.
چیزی بود که امیدوار بودم رخ بده. همه امیدوار بودیم رخ بده. پیروز شدیم. این یکی رو بردیم.
دیوی به 6 ماه حبس خانگی و 150 ساعت انجام خدمات اجتماعی محکوم شد. هرچند به خاطر اعمالش او قادر به دریافت شهروندی ایالات متحده نخواهد بود.
واقعا دوستان همه خیلی خوب صحبت کردن. نمیدونم چه احساسی دارم، ولی میدونین احساس سپاسگزاری از همه دوستانم دارم.
من یه نفر نیستم، یه رفیق دارم. برای یک چهارم قرن این رفیق توی زندگیم بوده. ما با هم یه عنصر هستیم و هیچ وقت تردیدی نداشتم که بخوام اونو از خودم جدا کنم. به هیچ وجه، هیچ وقت.
من رندی رو میشناسم. اون یه ماموریت توی این دنیا با لقب رندی شگفت‌انگیز داره، اما باید همراهش باشی توی زندگی تا اینو بفهمی. مردم نمیدونن که چقدر در مورد ناخوشی بقیه اهمیت میده، و این فقط از نظر اجتماعی نیست، بلکه از نظر شخصی هم همینطوره. و من به عنوان یه رفیق وقتی که توی معادله اون برای اهمیت به ناخوشی بقیه قرار میدم، اون وقت میبینم که اون هر کاری لازمه برای نجات بقیه انجام میده. خب نگران چیزی نباش، راحت برو جلو.
اینجا؟
آه نه، یه خورده اون برتر، اون سمت.
خوبه؟
آره خوبه؟
باشه.
عالیه. خب تو چی فکر میکنی؟ نه؟ آره؟
رندی سالها پیش گفت چیزی نیست که انسان بتونه بسازه و من نتونم ازش خلاص شم. این جمله در حقیقت جمله هودینی بود، ولی تفاوتش در این بود که هودینی اگه کسی چیزی رو براش می آورد، مثلا یه دستبند که به هیچ وجه نمیتونست ازش خلاص شه، اون وقت گردن کلفتای هودینی طرفو میبردن و تا حد مرگ کتک میزدن، جوری که تماشاچیا هیچ وقت دوباره طرفو نمیدیدن. اما باهاتون شرط میبندم که رندی واقعا منظورش این بود که چیزی نیست که نتونه ازش خلاص شه، یا حداقل نتونه تظاهر کنه که میشه ازش خلاص شد.
از خودش براتون نقل میکنم. من یک شعبده بازم، میدونم که چطور مردمو گول بزنم، و همینطور میتونم تشخیص بدم که چه زمانی مردم گول خوردن. میتونم به روش‌های بیشماری شما رو گول بزنم و فریب بدم و شما حتی متوجه نشین. شما نمیتونین مچمو بگیری.
Some people cannot believe that a magician can fool them in such a way.
عده‌ای از مردم باورشون نمیشه که شعبده باز میتونه طوری فریبشون بده که نتونن متوجه بشن یا تحصیل کرده باشین. شما باز هم فریب خواهید خورد. شما فریب میخورین.
جیسون اکنون متخصص بازسازی صحنه جرم است. استیف شاف اکنون به شعبده و تردستی با نام هنری
این همین چیزیه که در اختیار است. اصلا نمیدونم این چیه.
مایکل ادواردز هنوز هم به عنوان مدیر عامل یک شرکت در فینیکس در حال تردستی است.
نه بابا اینجورم نیست.
اوری گلر دیگر خودش را دارای قدرت‌های ماورایی خطاب نمی‌کند. او اکنون خود را دارای قدرت‌های مرموز معرفی می‌کند.
جواهرات من باعث آزاد شدن قدرت‌های ذهن شما میشه. بله، همش توی ذهن شماست.
و همینطور در شبکه خود جواهر می‌فروشد. خوزه آلوارز اصلی عروسی خواهرش را به خاطر اینکه نتوانست به موقع پاسپورت بگیرد از دست داد.
رندی در آخر به فیلمسازان اجازه داد تا از تمام فیلم‌های گرفته شده از او در فیلم اصلی استفاده کنند.
ارائه شده توسط وبسایت آوام.